بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی العرفین جعل فرجه الشریف. گفتیم که قانونی که ما حاکمیت قانون رو قبول داریم به عنوان عنصری از عناصر امنیت که عنصری است از عدالت اقتصاد، عدالت قضایی، این قانون قانون الهی است. در قرآن فرمود ان الحکم الا لله و این سه بار تکرار شد، جلسات قبل توضیح دادیم. بعد فرمود انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که گفتیم این ناظر به ولایت خدا، ولایت پیغمبر و ولایت علی ابن ابی طالب، که بعد وقتی در ادامه فرمود و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، هر ستا رو ذکر کرد، فرمود فإن حزب الله هم الغالبون، یعنی اینا حزب الله هن، کسی که تولی خدا کنه، پیغمبر یا الذین آمنو، که همون الذین آمنو الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، یعنی علی ابن ابی طالب. اما آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم که عرض کردیم اصل آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تعویلا. اینجا فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر سه تا، اما وقتی رد کردن و مطرح کرد فرمود فردوه و الله و رسول، دیگه اسمی از اول الامر نیاورد. جناب علامه فرمودن این آیه برای بیان اینه که باید امت اسلامی با هم اتحاد و اتفاق داشته باشن و اگر مشکلی بینشون پیدا شد با رجوع دادنش به خدا و پیغمبر مشکل رو حل کنن و نگذارن در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد بشه. بعد فرمود که خب اطیع الله یعنی این که اون چیزایی که برای ما از طریق وحی از ناحیه خدا آمده اطاعت کنیم، اما اطیع الرسول یعنی چی؟ ایشون فرمود یه کیفیت پیغمبر این است که تشریع میکنه. تشریع میکنه یعنی چی؟ ایشون فرمود یعنی اون تشریعات الهی رو که به صورت مجمل در قرآن آمده، تفصیلش که به پیغمبر وحی شده، اونم اون رو برای ما بیان میکنه. مثلا قرآن فرموده، دیروز اشاره کردیم، اقم الصلاة، اما نگفته نماز چجوریه. پیغمبر فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، یاد داده چجوری نماز بخونه. دومین حیثیت پیغمبر از نظر ایشون عبارت است از ولایت پیغمبر. فوششون ولایت رو منحصر میکنه در ولایت قضایی. خب الذی یرتبط به ولایت الحکومه والقضا، که عرض کردم ظاهرا مقصودشون از حکومت همون قضاه، چون حکم به معنای قضا هم هست، ایشون مقصودشونه. آیه ای که اشاره میکنه معید این تفسیر منه. ایشون میگه در سوره نساء آیه 105 خدا فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله. این آیه رو من جداگانه بحث کنم. این آیه، آیه 105 سوره نساء اینه، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. این جمله مقدمه است. خدا می فرماد ما قرآن رو به حق، یعنی چیزی که مطابق با واقع حقیقت، بر تو نازل کرد. چرا؟ لتحکم، تا تو حکم کنی، بین الناس بما اراک الله، به چیزی که خدا به تو نشون داده. ولا تکن للخائنین خصیما، برای کسانی که خیانت میکنن تو خصم نباش. بعد اینجا این قسمت مهمه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان این ذیل این آیه است، می‌فرماد ظاهر الحکم بین الناس هو القضاء بینهم، این لتحکم بین الناس بما اراک الله، یعنی قضاوت کنی، فقط قضاوت، فی مخاصماتهم و منازعاتهم، جایی که با هم اختلاف دارن، مما یرجع الی الامور القضائیه، به مسائل قضایی مربوط میشه، و رفع الاختلافات بالحکم. بعد ایشون یه معید میاره که مقصود قضاوته، میگه ببینید خدا اصلا قضاوت رو به عنوان مهمترین غایت انزال کتب آورده. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فی. ایشون میگه ببینید اصلا غرض از بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب، برای چی انزل معهم الكتاب؟ لیحکم بین الناس، یعنی ایشون میگه یعنی لیقضی بین الناس، فقط هدف اینه که بین مردم قضاوت کنن، فی مختلف و فی. فهذه الآیه انا انزلنا الیک الکتاب لتحکم بین الناس فی خصوص موردها نظیره تو تلک الآیه کان الناس امتا واحده فبعث الله نبیین مبشرین منذرین فی عمومها و تزید علیها فی انها تدل علی جعل حق الحکم لرسول الله و الحجیه لرأیه و نظره. بعد اون وقت باز دوباره ایشون دوباره ببینید چی میگه، اگه این توضیح رو نداده بود باز من میتونستم یه توجیهی بکنم کلام آقای طباطبایی رضوان الله علیه، ولی الان ایشون این توضیح رو میده، میگه فإن الحکم، حکم یعنی چی؟ و هو القطع فی القضا، حکم یعنی که حاکم میگه حکم تو دیگه، به نحو قطعی و بطی یک اعلام موضع میکنه، به این میگه حکم. پس ایشون حکم رو منحصر میدونه به اصطلاح چیز در حکم قضایی، میگه حکم لا ينفک عن اعمال نظر من القاضی الحاکم، حکم خالی از اعمال نظر قاضی نیست، بالاخره قاضی داره نظر خودشو در واقع اعمال میکنه، و اظهار عقیدت منه، یه اظهار عقیده از ناحیه قاضیه، مضافا الی ما عنده من العلم بالاحکام العامه والقوانین الکلیه فی موارد الخصومه، فان العلم بکلیات الاحکام و حقوق الناس امر والقطع والحکم بانطباق مورد النزاع علی بعضها دون بعضن امر آخر. میگه ایشون بالاخره میخواد بگه اینو، آقا جان قاضی درسته باید قانون بلد باشه، دین بلد باشه، اما بلد بودن قانون و دین فقط نیست قضاوت، چون قاضی حکم کلی بیان نمیکنه، تطبیق میکنه، چون تطبیق میکنه پس اعمال نظر میکنه، اعمال رأی میکنه. خدا اینجا که فرمود لتحکم بین الناس بما اراک الله، داره به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اجازه میده که شما قضاوت کنی، این فرمایش جناب علامه است. فالمراد بالاراءه بما اراک الله ایجاد و رأی و تعریف الحکم لا تعلیم الاحکام و شرائع، مقصود اینه. خب ایشون اینجا اینو میگه، ذیل اطیع الله و اطیع الرسول هم دوباره همینو میگه، و این از عجایب فرمایشات جناب. حالا من ذیل این آیه لتحکم بین الناس شأن نزولش هم آوردم که مربوط میشه به جناب شیخ طوسی، توضیح داده که این شأن نزولش چی بود. ولی ببینید از فرمایش علامه اینطور برمیاد یعنی نمیدونم حالا علامه ملتزم به این میشه یا نه، ولی ظاهرش اینه که ایشون حتی برای پیغمبرم شأن حکومت قائل نی. و این از عجایبه، خیلی عجیبه این حرف، چون این بین شیعه و سنی محل اتفاقه. اگه اختلافی با هم دارن مال بعد پیغمبره، سر خود پیغمبر هیچ کدومشون اختلاف ندارن، همه قبول دارن که پیغمبر سه تا شأن داره. ایشون میگه دو تا، پیغمبر سه تا شأن داره. یک شأنش بیان اون چیزیست که به او وحی شده، اصطلاحا همش میگیم شأن نبوت. این شأن خودش دو تا به اصطلاح شعبه داره، دو تا شاخه داره. یکیش، یک شاخش، اون چیزیست که به صورت قرآن به پیغمبر وحی شده، یعنی الفاظ و معانی به صورت خاص آمده برای پیغمبر که اون همونیست که تو قرآن آمده. یک شعبه دیگر از نبوت پیغمبر اون مفاهیمیست که پیغمبر بهش وحی شده ولی به صورت الفاظ الهی خاص نبوده و همین دلیل در قرآن نیامده. عرض کردم، همین الان مثال زدم، نماز در قرآن آمده، مکررم آمده، اما هیچ جای قرآن توضیح نداده که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم، یعنی که توضیحات اینا هیچ کدوم تو جای هیچ جای قرآن نیامده، اما اینا رو پیغمبر از خودش در آورد. یعنی مثلا نمازی که قرآن گفت به پیغمبر نگفتن چجوری نماز بخون، چرا؟ اونم گفتن، به پیغمبر گفتن خدا وحی کرده که شما اول باید تکبیر بگی، بعد قرائت حمد مشهور میگن، بعد باید سوره بخونی، ما میگیم مستحب به سوره بخونی یا مثلا یه آیه ای از قرآن بخونی، بعد رکوعه، بعد اینا رو به پیغمبر وحی شده، ولی در قالب الفاظ معین وحیانی نبوده که در کتاب در قرآن بیاد. پس شعبه اول از حیثیات پیغمبر نبوته که خودش دو شاخه و دو شعبه داره. یه شعبه آنچه که به پیغمبر وحی شده و در قرآن آمده، یک شعبه اونچه که به پیغمبر وحی شده ولی در قرآن نیامده، اما پیغمبر اونا رو برای ما بیان کرده، که علامه اینا هم اشاره میکنه. حیثیت اولی که میگه اینه. یکی دیگه از شؤون پیغمبر قضاوته، که علامه اینم میگه بله این روایات و آیات هست، حالا آیه رو ایشون میگه که مثلا روایات هم داریم، انما اقضی بینکم بالبینات و الایمان. اما یک شأن سوم همه شیعه و سنی قائلن، ولی عجیبه که علامه اینو قبول نداره. من تعجب میکنم، اصلا خیلی عجیبه. من هرچی بیشتر دقت میکنم کمتر پیدا میکنم که علامه چنین چیزی رو، من بگردید شما جای دیگه المیزان رو نگاه کنید، شاید یه جایی ایشون گفته من ندیدم. صد چی حالا؟ عکسشو گفتن. نه، عکسشو گفتن که اگر حکومت باشه پس قضاوت هست، از این ورشو کسی نگفته که چون قضاوت هست پس حکومت هست. نه، از این حالا دیگه حضرت عالی میگه چون نود آمد صد هم پیش ماست، این شعر مربوط به شماست. اون که شیخ محمود شبستری گفته چون که صد آمد نود هم پیش ما، صد از نظر علما شیعه و سنی حکومته، چون حکومت همه شؤون رو میگیره از جمله قضاوت. اما بگیم چون قضاوت آمد پس حکومت هست، این دیگه چون که نود آمد صد هم پیش ماست، این دیگه از معجزات جناب آقای قرشی است که ایشون ادعا بعد بفرماین. بله، اما به هر حال این ولایت پیغمبر، حالا ببینید اصل ولایت پیغمبر اصلا جای تردید نیست. به همین دلیل من در کتاب ولایت و دیانت توضیح دادم که وقتی در جهان اسلام یک شخصی به نام یک شخصیت مصریه، حالا الان اسمش اگر یادم اومد بهتون میگم، توی کتاب ولایت دیانت اسمشو گفتم، کتابشو گفتم، اساس الحکم فی الاسلام اگر اشتباه نکنم اسم کتابشه، حالا یادم نیست بازم. ایشون حدود 150 سال قبل تحصیل کرده الازهر مصر بود، علی عبدالرزاق تحصیل کرده الازهر مصر بود، بعد وزیر مختار مصر شد، نمیدونم در انگلستان کجا. ایشون اومد یک کتاب نوشت تحت عنوان اساس حکومت در اسلام، اساس الحکم فی الاسلام. تو اون کتاب ادعا کرد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اصلا در مدینه حکومتی تشکیل نداد. بعد گفت اگر یه حکومتی هم بوده ربطی به شأن نبوت پیغمبر نداشت. پیغمبر چون آدم خوبی بوده مردم قبولش داشتن، پیغمبر هم دیده خب این مردم ما را قبول دارن پس ما حکومت میکنیم، از این باب بوده، ربطی به نبوت پیغمبر نداشت. که ایشون در واقع اولین کسی است در جهان اسلام که میاد میگه حکومت از دین جداست. اولین کسی که گفته این علی عبدالرزاق. عکس العمل جهان اسلام چی بوده اون زمان 150 سال قبل؟ وقتی این کتاب آقا منتشر میشه، علمای ازهر مصر این آقا رو تکفیر میکنن، یعنی ضروری اسلام رو انکار کرده، کافر هستن. اینه. البته حالا واقعا محل بحثه که این آقا رفته بوده مثلا اروپا تحت تأثیر اونا قرار گرفته اینو نوشته، چون این کتاب نوشته بحث علمی کرده، یا بازم کار انگلیس هاست، چون ایشون ظاهرا تو انگلستان هم بوده، کار انگلیس ها بوده، دیدن یه نفر پیدا شد ظاهرش عالم دینه، تحصیل کرده یه ازهر، وزیر مختار مصر، رفتن و بهش خلاصه یه جوری چیز کردن بیا یه چیزی. و حال این آقا شد سلسله جنبان سکولاریسم در اسلام. سکولاریسم در اسلام ما نداشتیم که کسی قائل باشه به اینکه حکومت از دین جداست. این آقا اولین کسی بود که در واقع این حرف 150 سال قبل مطرح کرد. بعدش هم یه شیخی دیگری به نام طنطاوی در دفاع از این کتاب نوشت، البته در ردش هم کتاب‌های متعدد نوشتن. این داستان در اسلام باز شد که من در مقدمه کتاب ولایت و دیانت گفتم سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست فرزند مشروع مسیحیت، به خاطر تحریف‌هایی که در مسیحیت شده اون مسیحیت تاریخی اقتضاء سکولاریسم میکنه، اما فرزند نامشروع اسلامه. اسلام اصلا اقتضاء سکولاریسم نداشته، ولی این آقا اومد مطرح. حالا میخوام این عرض کنم شأن حکومت پیغمبر شأنی است که همه شیعه و سنی قبول دارن. وقتی یه نفر اون سنی بوده نوشت که این حکومت پیغمبر، اصلا پیغمبر حکومت تشکیل نداده، اگرم داده ربطی به دینش نداشته، تکفیرش کردن علمای اهل سنت. بنابراین اصل این که پیغمبر حکومتی تشکیل داد در مدینه و این حکومت برخواسته از دین بود، این اصلا محل اختلاف شیعه و سنی نیست. به همین دلیل بعد پیغمبر اونی که می آمد به حکومت می رسید اسمشو چی گذاشتن؟ خلیفت و رسول الله، یعنی جانشین، یعنی اونجا جایگاه پیغمبره که حاکم باشه. حالا یکی دیگه آمد، اینجا بین شیعه و سنی اختلافه. شیعه میگه خلیفه بلافصل پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام، اونا میگن نه اول فلانی، دوم فلانی، سوم فلانی، بله چهارم نوبت رسید به علی ابن ابی طالب. ولی ما میگیم نه، علی ابن ابی طالب خلیفه بلافاصل. اما در این که اصل خلافت پیغمبر بوده، پیغمبر یه حکومتی داشته در مدینه و وقتی پیغمبر دعوت میکنه قیصر روم رو، کسرای ایران رو، اینا رو به عنوان حاکم مدینه، به عنوان حاکم جزیره العرب دعوت میکنه به اینا رو به اسلام و پیغمبر. بنابراین پیغمبر اونجا حکومت تشکیل داد و بعد کتاب نوشتن اهل سنت در این زمینه که پیغمبر یه حکومتی تشکیل داده بود. درست مدت حکومت پیغمبر زیاد نبود، میدونید پیغمبر 23 سال بعد از بعثت زندگی مبارکشون بود، 40 سالگی ایشون مبعوث شد، 63 سالگی قمری از دنیا رفت. 23 سال از این 23 سال 10 سالش مدینه بود، یعنی ایشون فقط در 10 سال یه حکومت تشکیل داد. اما اهل سنت کتاب نوشتن، بعد دیگران هم نوشتن که پیغمبر یه حکومت کامل تشکیل داد، یعنی با تمام بخش‌هایی که یک حکومت نیاز داره، البته بر اساس شرایط و مقتضیات زمان خودش، ولی همه اجزاء یک حکومت کامل رو پیغمبر قرار داده. که حالا تو این زمینه تحقیق شده که مثلا پیغمبر سیستم اقتصادی، سیستم سیاسی، حتی سیستم امنیتی که در مدینه طراحی کرد و اجرا کرد چی بوده، اینا بحث شده، کتاب نوشتن. به هر تقدیر از فرمایشات علامه ما هرچی سعی میکنیم یه جوری حمله به صحت کنیم ازش بیرون بکشیم که علامه قبول داره یه شأنی به نام شأن ولایت رو برای پیغمبر، خیلی سخته. بالاخره اینجا ایشون یه جمله دوباره میگه، میگه اذا عرفت هازا علمت ان لاطاعت الرسول معنا و لاطاعت الله سبحانه معنا آخر. اطاعت خدا یه معنا داره، یعنی پذیرش آنچه که وحی کرده و اطاعت از اون، اما اطاعت پیغمبر یه معنای دیگه داره که یکیش اون تشریعاتیه که اجمالش در قرآن آمده، تفصیلش رو پیغمبر بیان میکنه، یکیش قضاوت. بعدشون میگه و این کان اطاعت الرسول اطاعت لله بالحقیقه، اطاعت پیغمبر هم اطاعت خداست، چون خدا گفته از پیغمبر اطاعت کنید، اطیعوا الرسول. فعلی الناس ان یطیعوا الرسول فیما یبینه بالوحی، یعنی اون چیزایی که برای ما به صورت وحی بیان میکنه، حالا چه اونایی که تو قرآن آمده، چه اونایی که تشریعاتش، و فیما یراه من الرأی، اون چیزایی که نظر میده. اون چیزایی که نظر میده علامه یه جوری میگه که گویا فقط در حوزه قضاست، فقط در حوزه قضاوته. بعد اینجا یه مطلبی میگه، میگه هازل معنا والله اعلم، اینم از عجایب باز. میگه این که گفته اطیع الله و اطیع الرسول، میدونی چرا دو بار گفته اطیع او؟ به خاطر اینکه اطیع او اول یه معنا داره، اطیع او دوم یه معنای دیگه. از علامه این حرفا خیلی بعیده. آقا جان تفاوت در اطیعوی اول و اطیعوی دوم، در اگر تفاوتی باشه در مصداقه، نه در مفهوم. اطیع الله یعنی از خدا اطاعت کنید، مصداقش چیه؟ یعنی اونی که به شما از طریق وحی بیان میشه شما بهش عمل کنید. اطیع الرسول یعنی اونی که پیغمبر، از پیغمبر اطاعت کنید، مصداقش چیه؟ یعنی اونی که از طریق وحی به پیغمبر میرسه یا خود پیغمبر به نظرش میرسه شما بهش عمل کنید. مصداق از علامه بعیده. اینجا میفرماد و هو الموجب لتکرار الامر بالطاعه، میگه علت این که دوبار امر شده اینه که اطیعو خدا یه معناست که قبلش اشاره کرد، لاطاعت الرسول معنن و لاطاعت الله سبحانه معنن آخر. در حالی که معناش که یکیه، مصداقش فرق داره. شما که خودت هی دائم تو المیزان میگی فلان روایت که اومده این تفسیر معنا نیست، بیان مصداقه. خودت مسائل دیگر همه رو هی میگه آقا اینا مصداق. خب اینجا که این اصلا تفاوت معنا نداره. بله اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع او تکرار شده، نکته شونه که تو اصول گفتن. آقای مظفر مثلا تو اصول گفته اطیع الله امرش امر ارشادیه چون اطاعت خدا وجوب ذاتی داره، اطیع الرسول امرش امر مولویه چون اطاعت پیغمبر هم حتی وجوب ذاتی نداره، وجوب ذاتی فقط مال خداست، ان الحکم الا لله، فقط مال خداست. اگر پیغمبر وجوب اطاعت داره چون خدا فرمود اطیع الرسول، چون به او ولایت داد، چون به او اجازه امر داد. بعد یه چیزی میگه ایشون، میگه اما اولو الامر، اولو الامر کیان؟ علامه میگه این اولو الامر که تو اینجا آمده اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، این اول الامر لا نصیب لهم من الوحی، اینا هیچ نصیبی از وحی نداره. اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، ایشون میفهمد اینا نصیبی از وحی ندارن. اما اینا رأی دارن، چون پیغمبر یه نصیب وحی داشت یه رأی، ایشون میگه اینا رأی دارن. انما شأنهم الرأی الذی یستسببونه، رأیی که اینها به نظر خودشون درسته. فلهم افتراض الطاعه، چون اطیع الله اطیع الرسول اول الامر، پس اول الامر هم یه اطیعو داره افتراض الطاعه. نظیر مال رسول فی رأیهم، نه در وحی و قولهم. بعد ایشون میگه ببینید، برای همین فرمود در ادامه همین آیه که فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، نفرمود إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ، أُولِ الْأَمْرُ نَيَاوُرْ. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اینا مرجع نیستند، چون اینا صاحب وحی نیستند. بله، بعد میگه بله اولی الامر وقتی میگن که کتاب و سنت به کذا حکم کرد، این اولی الامری که از اولیشون فرض کرد صاحب وحی نیستند، میگه این اولل امری که در کتاب و سنت یحکمان به کذا، میگن آقا قرآن این اقتضا رو داره، روایات این اقتضا داره، حجتون قاطعه، این دیگه حجته. چرا؟ چون گفت اطیع الله و اطیع الرسول و اولل امر، اطیع او اولل امر، پس این حجت قاطعه. بعدشون میگه ها پس این اولی الامر که وحی که ندارن، بله وجوب اطاعت دارن. بعد میگه خب لیس لاولی الامر هؤلاء کائنین من کانو، هر کی میخواد باشه، فعلا کار نداریم، کیان ان یزعوا حکما جدیدا، اینا نمیتونن حکم جدید بیارن، یعنی فقط احکام کتاب و سنت رو میتونن، اینا از خودشون حکم نمیتونن بیان. ولا ان ینسخو حکمن ثابتن فی الکتاب و سنت، حکمی که در کتاب و سنت، اینا حق نسخشو ندارن، چون اینا از وحی بهرمند نیستن. بعد دوباره هی اون تکته رو تکرار میکنه، میگه و الا اگه اینا حق داشتن حکم بیارن، اگر اینا حق داشتن نسخ بکنن، چرا نگفت فان تنازعتم فردوه الى الله و رسول و اول الامر، چرا اول الامر رو نگفت؟ معلوم میشه اونا حق چنین کاری رو ندارن. ف قضاء الله هو تشریع و قضاء الرسول اما ذلک، یعنی تشریع، و اما الامر و انما الذی لهم یعنی لأولی الامر ان یروا رأیهم فی موارد نفوذ الولایه و ان یکشفوا عن حکم الله و رسوله فی القضایا و الموضوعات العامه، کشف کنن حکم خدا و رسول خدا رو در مسائل عمومی. اینجوری که ایشون میگه اولی الامر یعنی اونایی که فتوا میدن، اینجوری داره معنا میکنه انگار، میگه کارشون کشفه. میپرسی آقا فلان مسئله چه حکمی داره؟ میگه از قرآن و روایات برمیاد که چه حکمش اینه، کشف میکنه. مفتیه، مفتی که جعل حکم که نمی کنه، کشف حکم میکنه، میگه قرآن و که سنت این معنا رو اختصار، ایشون ظاهر تعبیرش اینه. بعد دوباره تأکید میکنه، میگه و بل جمله، به این چند بار اینو هی میگه، میگه و بل جمله لما لم یکن لأولی الامر هؤلاء خیرتون فی الشرایع ولا عندهم الا ما لله و رسوله من الحکم عن الكتاب و السنه لم یذکرهم الله سبحانه ثانیا عند ذکر الرد، نفرمود فا انتنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول و اولی الامر، گفت الی الله و الرسول، چون اولی الامر کاری جز کشف نظر الله و رسول نداره. بعد میگه خب ولا ینبغی، شکی نیست که این عتیعویی که گفت مطلقه، ولا ینبغی ان یرتاب فی ان هذه الاطاعه المأمور بها در اطیع الله و اطیع الرسول اطاعت مطلقه غیر مشروطه بشرط، هیچ شرط و اینا نداره. میگه هر چی خدا گفته باید گوش بدی، هر چی پیغمبر گفته باید گوش بدی. بعد میگه در مورد اولی الامر چی؟ و هذا الكلام به عینه جار فی اولی الامر، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، میگه هر چی اولی الامر گفت باید گوش بدی. میگه خب اینا که چیز نداشتن، گفتیم از وحی برخوردار نیستن. هذا الكلام به عینه جار فی اولی الامر غیر ان وجود قوت الاسم فی الرسول، میگه قوت و توانایی اسمت در پیغمبر برش حجت ما داریم، عقل و نقل، اما در مورد اولی الامر ظاهرا چنین حجتی نداریم. حالا میگه اینجاست که امکنه ان یتوهم متوهمون، این توهمی که میخواد توضیح بده که دیگه امروز نمیرسیم میمونه برای شنبه، نظر اهل سنت به نظر ایشون توضیح میده که ایشون اینو میگه توهمو، میگه در ادامه میگه بیان و ذالک یعنی بیان اون توهم، بعد جواب میده. حالا این توضیح برای شنبه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما وسط